این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
خب ببینید، تصور کنید تو یک لحظه 14 نفر از اعضای خانوادهتون رو تو یک بمباران از دست بدید.
واقعا وحشتناکه. آره، یعنی واکنش طبیعی هر انسانی فروپاشی روانیه، یا حداقل میگه من دیگه نیستم و میکشه کنار. اما اگه فرداش بیدار بشی و مصممتر ادامه بدی چی؟ راستش این سطح از اراده است که اصلا تو منطق سیاست روزمره جا نمیشه.
دقیقا همینطوره.
خب ما امروز تو این بررسی عمیق یک مقاله فوق‌العاده از سایت ایرانپیدیا داریم که زندگی معمار مقاومت فلسطین اسماعیل هنیه رو تحلیل میکنه. من کاملا با زاویه دید این مقاله موافقم، چون ما اینجا فقط قرار نیست یک زندگی نامه بخونیم، بلکه میخوایم مکانیزم یک تغییر ایدئولوژیک بزرگ رو موشاکافی کنیم.
آره، و برای درک این اهمیت باید به تغییری نگاه کنیم که او تو پارادایم مبارزات ایجاد کرد. دهها بود که مسیر فلسطین بیشتر تحت تأثیر تفکرات چپگرایانه و ملیگرایی سکولار بود،
که هدفشون هم بیشتر توافق سر مرزها بود، درسته؟
دقیقاً. اما کاری که هنیه و همفکرانش کردن این بود که معادله رو کاملاً به هم زدن. مقاله خیلی خوب نشون میده که چطور او مسیر مبارزه رو بر پایه تفکر اسلامی بازتعریف کرد، یعنی تفکری که مستقیماً از انقلاب اسلامی ایران الگوبرداری شده بود.
بذار همینجا یه لحظه نگهت دارم، چون این تغییر ایدئولوژی رو کاغذ شاید ساده باشه، اما تو عمل یک دگرگونی عظیمه. مقاله یه تشبیه جالب داره، ولی من میخوام برای شما که شنونده ما هستید بازترش کنم. این تغییر بنیادین مثل اینه که یه قطار سنگین رو از روی یک ریل فرسوده برداری
و بذاری روی یک ریل پرقدرت جدید.
دقیقاً. تو ریل قبلی سوخت قطار فقط ملیگرایی بود و ایستگاه آخرش هم میز مذاکره. اما تو ریل جدید موتور محرک عقیده مذهبیه که مقاومت رو یک وظیفه وجودی میدونه، نه فقط یک ابزار سیاسی. ولی خب سوال من اینه، چطور یک نهار به این اراده میرسه که کل این سیستم رو تغییر ریل بده؟ تولد تو اردوگاه آوارگان الشاطی برای این کار کافی بود؟
خب تولد تو الشاطی قطعا نقطه شروع بود. فقر و آوارگی بهش نشون داد که راه حل‌های دیپلماتیک قبلی هیچ سودی برای مردم عادی نداشته. اما مکانیسم اصلی این تغییر فکری تو دانشگاه اسلامی غزه شکل گرفت،
همونجا که نارضایتی‌های پراکندش تبدیل به یک استراتژی شد.
آره دقیقاً. ولی نقطه‌ای که این تئوری رو به یک اراده عملی تبدیل کرد، دوران اسارت و تبعیدش بود. یعنی بیش از 42 ماه تو زندان‌های اسرائیل و بعدش هم تبعید به مرجول ظهور لبنان تو سال 1992.
وایسا ببینم، منطقاً زندان و تبعید طراحی شدن تا یک فعال رو منزوی و ضعیف و در نهایت خاموش کنن. چرا مقاله این دوران رو یک نقطه قوت میدونه؟ چطور این محدودیت ها نتیجه عکس دادن؟
چون زندان براش مثل یک اتاق فکر استراتژیک عمل کرد. اونجا با رهبران طیف‌های مختلف همبند بود. اونا استراتژی‌ها رو تحلیل می‌کردن و شبکه‌ای از ارتباطات عمیق می‌ساختن.
عجب. پس عملاً تهدید رو تبدیل به فرصت کرد.
100%. تبعید به لبنان هم ارتباطش رو از یک سطح محلی به شبکه‌های گسترده‌تر مقاومت تو منطقه ارتقا داد. وقتی برگشت، دیگه فقط یک نیروی میدانی نبود، یک استراتژیست بود و همین دیدگاه باعث شد یک تصمیم کلیدی تو سبک رهبریش بگیره.
منظورت انتخابش برای موندن تو غزه است؟ چون طبق چیزی که تو مقاله میخونیم، خیلی از رهبران قبلی تر ترجیح میدادن برای امنیت بیشتر از خارج مرزها امور رو هدایت کنن.
بله، و دلیل این موندن تو میدان کاملا حساب شده بود. وقتی فرمانده تو داخل غزه میمونه، همون محاصره و همون خطرات رو تجربه میکنه.
اینجوری فاصله بین رهبر و مردم از بین میره؟
دقیقاً. این حضور میدانی به ایدئولوژیش اعتبار بخشید. مردم بهش اعتماد کردن، چون میدیدن از امنیت خودش مایه میذاره.
و البته همین حضور مستقیم دلیل منطقیش برای تبدیل شدن به هدف شماره یک ترور بود. خطری که روزانه باهاش مواجه بود حیرت انگیزه. تو شهریور 82 جنگنده های F-16 جایی که او و شیخ احمد یاسین جلسه داشتن رو بمباران کردن و معجزه آسا زنده موند.
بله، خطر همیشه سایه به سایش بود.
و همونطور که اول برنامه پرسیدم، وقتی کسی 14 نفر از اعضای خانوادش رو فدا میکنه و یک قدم عقب نمیکشه، این استقامت دیگه ریشه تو محاسبات سیاسی نداره. مقاله ریشه این پایداری رو دقیقاً تو چی میبینه؟
منابع این استقامت رو به 2 عامل ساختاری ربط میدن. اول همون پیوند عمیق عقیدتیه. تو این تفکر، فداکاری و حتی مرگ تو این مسیر نه یک شکست بلکه بخشی از مسیر پیروزیه.
و عامل دوم چی بود؟
پشتوانه قدرتمند جمهوری اسلامی ایران. مقاله تأکید میکنه که او ایران رو به عنوان ستون مستحکمی میدید که جبهه مقاومت میتونه در برابر فشارهای جهانی بهش تکیه کنه.
که این ما رو میرسونه به فصل نهایی و ملتهب زندگی او.
درست میگی. نقطه اوج این روایت شهادت ناجوان مارانه او تو 10 مرداد 1403 در تهران هست. اما مقاله تأکید داره که این رویداد یک پایان نبود. چون این حادثه داخل مرزهای ایران رخ داد، ابعادش به شدت تغییر کرد.
مخصوصاً با اون پیام قاطع آیت الله خامنه ای.
بله، ایشون برای خونخواهی قطعی و مجازات سخت رژیم صهیونیستی تأکید کردند. پیامی که نشون میده این رویداد معادلات رو وارد یک مرحله کاملا جدید کرده.
خب بیایید این اطلاعات رو برای شما که شنونده ما هستی جمع‌بندی کنیم. ما با زندگی شخصیتی آشنا شدیم که موتور محرک یک جریان رو از اساس تغییر داد.
و فراتر از روایت تاریخی یک فکر خیلی عمیق هم برامون به جا میذاره.
دقیقاً، وقتی شهادت یک رهبر به جای تضعیف مقاومت باعث تکثیر ارادش تو میان میلیون‌ها جوان دیگه میشه، آدم باید از خودش بپرسه آیا واقعاً میشه یک ایده و باور ریشه‌دار رو با شلیک موشک نابود کرد؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.